بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وظیفه ائمه علیهم السلام حفظ دین است که پیامبر آورده. این پیامبر آمده، دین رو آورده، کامل کرده و رفته. درسته؟ به چه دلیل؟ دینو کامل کرده و رفته به چه دلیل؟ برکالا الیوم اکمل تو لکم دینکم. بعد از ایشون چی؟ بعد از ایشون همه اون دشمنایی که از سطوت و قدرت پیامبر و اسلام میترسیدن قیم شده بودن، حالا ظاهر میشن، هر کاری میخواستن اینجا شروع میکنن. اگه بتونن نابود میکنن. نمونه براتون عرض میکنم، سال سومی بود که خلیفه سوم مکه رفته بود، خلافت رسیده بود، خلیفه به مکه میرفت. حالا امسال هم که سال سومه رفته مکه. در منا، منا کجاست؟ همونجاست که اون شیطان هستش، باید زنگ بزن. و این بیرون از مکه است. خود مکه برای این آقا و برای آقایون دیگه معمولا مسافرن، نمازشون شکسته است، نمازشون شکسته است. حالا تو منا که اگر تو مکه مثلا 10 روز مونده باشن، باز اینجا اومدن بیرون از مکه، فاصله داره، نماز شکسته است. ایشون از خیمش بیرون اومد، شاید روزای اولم نمازو شکسته خونده بود، مثلا روز دوم سوم نمازش تموم خوند. سر و صدا بزرگان صحابه اشغال کردن، دست بر نداشت، هنوزم هست، نماز مسافر شکسته است، نماز مسافر تمامه طبق این فتوا. وهابیای ایران هم، وهابیای ایران یه جور بدتر از وهابیای عربستانه، از اونا سخت‌ترن. اینا نمازاشون رو در مسافرت تموم میخونن. خب این دین خدا نیست. دین خدا این است که نماز را در مسافرت شکسته بخوانید. خب اگه عوضش کنی 4 رکعت بخوانید، زیادم کردی نمازو، کار بدی نکردی، نماز که یه کار خوبیه زیادم کردی، اما این زیاد میزنن توی سر خودت، گناه بدعته. اینا رو باید جلوش بگیرن. بنابراین امیرالمومنین جز اولین انتقاد کنندگان خلیفه بود. یعنی چه کاری بود کرد؟ قبل از تو پیغمبر اینجا میامده، پیغمبر حج بود دیگه، سال آخر عمر مبارکشون رفتن حج. خب از شهر مکه خارج شدن، اومدن به منا، در منا سه روز میمونن دیگه، تقریبا سه روز میمونن تا روز دوازدهم. نمازش اینجا شکسته خوند پیغمبر، بعد از اون خلیفه اولم اینجا نماز شکسته خوند، بعد از اونم خلیفه دوم بعد نماز شکسته خوند. تو چرا نماز تمام میخونی؟ گفت آقا یه عده تازه مسلمان میان از شهرهای مختلف، از اینجا که برن فکر میکنن نماز دو رکعته. بابا این نماز مسافره، اونا فکر میکنن نماز یعنی دو رکعت. من برای اینکه اونا گمراه نشن نمازمو تمام میخونم. حالا فرض کن نیتت هم خوبه، اما وقتی خلاف دستور خدا عمل کردی کار بدعته و گناه کبیره است. امثال این باید مقابل این بیستد امام، مقابل اینجور انحرافات بیستد امام. ولی یه نمونه دیگه عرض میکنم، در زمان خلیفه دوم بالخصوص فتوحات فراوان اتفاق افتاده. فتوحات فراوان، یه مجموعه ای از مسلمان ها به سوی شمال رفتند، بخش های از دولت روم رو تسخیر کردن، اشغال کردن، یعنی تا مصر و مراکش و الجزایر همه اینا رو اینا به دست آوردن و غنیمت فرستادن به شهر مدینه. یه دسته هم به ایران آمدن که باز از اینجا باز سبرت های فراوان فرستادن. من جمله یه فرشی بود در کاخ مدائن، کاخ چی بود آقا بیستون، در مدائن یه فرشی تو سالن اصلی بود 120 متر. این فرش رو با جواهر گل میندازن تو فرش، فرش هایی زیر بایش ماست مثلا همش گل داره، همه مثلا گلاش رو با جواهر، جواهر رنگ مناسب، خیلی قیمتی بود. خب اینه کسی که نمیتونست بخره که توی اون شرایط، اینو تیکه تیکه کردن. میگن اون تیکه از این که به امیرالمؤمنین رسید علیه السلام، اینو 21,000 درهم فروخت داد فقرا. یه همچی ثروت های هنگفتی آمده است به مدینه. اینا قبل از این مقدار ثروت ندیده بودن اصلا، این مقدار ثروت ندیده بودن. حضرت خلیفه رفت منبر و با مسلمان ها مشورت کرد که چی کار کنی. اولین بار امیرالمومنین برخواست، نفر اول، فرمود که ما یه همچی جریانی رو در زمان پیغمبر هم داشتیم، از جاهایی مثلا غنایم می آوردن، پول می آوردن. چی کار می کرد پیغمبر؟ آنن اینو تقسیم می کرد، به همه مسلمان ها به طور مساوی تقسیم می کرد. نمونه عرض کنم، امیرالمومنین بعدها که رفتن کوفه یه مقداری مثلا از همین پولا آوردن، چون فرمود به هر نفر 3 دینار بدهید. آقا شما بشمر تعداد اونا رو، بشمر تقسیم کن، تقسیم و ضرب اینام نکرد، همه 3 دینار، 3 دینار هم رسید به همه. این مال کرامت شخص امیرالمومنین. در هر صورت پیغمبر تقسیم میکردم به سویه مساوی، شما هم همین کارو بکن، تقسیم کن به طور مساوی. خب نشنید چی نگفت دیگه، کی چی، یکی بلند شد چی دیگه گفت، یکی بلند شد گفت آقا من روم رو دیدم، تاجر بودن دیگه، من روم رو دیدم، در روم دفتر و دستک وجود داره، نام ها نوشته شده، طبق اون نام ها و تعداد ها این چیز رو نگه میدارن، سالیونه میپردازن و رو حساب و کتاب. این خوبه. ایشون هم دستور داد که نام مسلمان ها رو بنویسن طبق قبیله شون. بعد گفت خب اولین کسی که بهش چیز میرسه، این مال میرسه، خانواده پیغمبره. دو تا زن داره که خیلی براش عزیز بودن، یکی دختر خودش بود، یکی هم دختر خلیفه اول. اینا رو 12,000 درهم، 12,000 درهم داد. بعد مثلا عموی پیغمبره 10,000 درهم، همینطور. بعد گفتن که کسانی که در جنگ بدر بودن، جنگ بدر جنگ مهم اول اسلامه، اینا که در جنگ بدر بودن 5,000 درهم، اینا که در جنگ احد بودن 4,000 درهم، این که در جنگ چی بودن 3,000 درهم، همینطوری طبقات شد تا رسید به کسانی که بعد از پیغمبر، یه نفر آمده مسلمان شده، بعد از پیغمبر آمده مسلمان شده، 200 درهم. چقدر فاصله میشه؟ 12,000 با 200 درهم، 60 برابر. طبقات شد. و اگر یه وقتی از یه جاهای دیگری، مناسبت‌های دیگری میرسید، با اون دوستان اصلی مفسر مثلا شون میدیدن، اونا شدن صاحبان ثروت‌های بزرگ. طلحه و زبیر به حساب امروز میلیاردر اون زمانه، بنابراین در سیاست دخالت میکنن، میتونن بکنن. حالا نمونه عرض کنم، زبیر 1,000 غلام داره، 1,000 غلام، غلامی کنیز احتمالا. خب کسی 1,000 خدمتکار داره، مؤثر نمیتونه باشه در اجتماع. بعدم خب مدعی خلافت شده دیگه، و امیرالمومنین به چه دلیل اومدن جنگ؟ که تو حکومتت حکومت ناحقه. همینطور آثار شومی به بار آورد. اگر شنیده باشید، یادتون باشه، وقتی که عبیدالله میخواست لشکر بفرسته به کربلا، به مردم گفتش که حقوقتون 2 برابر. اینا حقوق دارن از بیت المال. بیت المال اگه برسه بلافاصله تقسیم نمیشه بدون ملاحظه اشخاص، نه، سال به سال تقسیم میشه. خرج سالت شما از این حقوق میگیری. خب اینو بکنن 2 برابر. پس یه لشکر اومد، لشکر اومد به کربلا. اون کسی که خدمت امام رسید عرض کرد آمه یه لشکری دیدم که تا حالا ندیده بودم، این مقدار جمعیت. اینا داشتن آماده می شدن برای اینکه به مقابل شما بیان، شاید مثلا پسر حاتم بود، نوه حاتم بود، اینا از دوستان بود. حالا این کار ندارم. یعنی حتی در قتل امام حسین هم این تقسیم، تقسیم بیت المال به این روش مؤثره. خب برگردیم، چه عرض میکردیم؟ از حرف اصلی چی بود؟ امام حافظ دینی است که پیامبر آورده، پیامبر دین آورده، کامل کرده، در اختیار مردم گذاشته، در اختیار همه مردم، چون قرآن رو ایشون درس میداد، توضیح میداد، قرآن رو توضیح میداد. شما اگه قرآن رو کامل با توضیحاتش با تفسیرش بدونی، اسلام رو میشناسی دیگه، به چیز دیگه ای با تفسیر پیغمبرا، با تفسیر به چیز دیگه احتیاج نداری. مثلا میگن وضو، وضو دو تا آیه داریم در قرآن، وضو، تیمم و غسل. اینجا مثلا دو تا کلمه، سه تا کلمه در مورد وضو هست، پیغمبر توضیح میده میشه کامل. غسل رو توضیح میده، شما یه غسل صحیح کامل میتونه بکنی و توضیح داده. وقتی که داشته این آیه رو بر مردم میخونده، به مردم یاد میداده آیه وضو آمده، آیه غسل آمده، بر مردم توضیح میده. اولا خود قرآن رو، اینو مکررم احتمالا گفتم، اولا خود قرآن رو یاد مردم میده، خوندنشو. خب مردم مثلا توی قرآن، تعلیمات قرآنی خودمون هم مثلا استاد اینو میخونه، بچه هم باها ایشون میخونن، مثلا یک بار، دو بار، سه بار کاملا صحیحش رو یاد میگیرن. بعد ایشون میگفت این تیکش یعنی این، این تیکش یعنی این، و مردم اینا رو مینوشتن، این توضیحات رو مینوشتن. توی قرآن نه، کنار حاشیه قرآن. یادتونه این قرآن ها چی شد؟ همه را سوزوندن. این قرآنی که ما داریم الان دیگه هیچ کدومش تفسیر نداره دیگه، اینو نوشتن برای مردم فرستادن. اینا میگفتن قرآن امام. یکی به مکه فرستادن، یکی به مدینه، یکی به بحرین فرستادن، یکی به کوفه فرستادن، یکی به بصره فرستادن، یکی به اسکندریه. مسلمان ها بیان از روی این قرآن، قرآنش خودشون رو درست کنن. کسی دستور داد که همه شهرها هرچی علاوه بر قرآنش، هرچی علاوه داره اونا رو محو کنن. خودشون بعضیشو توی دیگ گذاشتن، جوشوندن که نوشته ها پاک بشه، بعضش هم که عرض کردیم سوزوندن. اینجوز افتخارات میگن. زمان امیر باز اون چیزو عرض کنیم، زمان خلیفه دوم ایشون امر کرد هر کی هر چی از فرمایشات پیغمبر نوشته بیاره. مردم هم بیچاره فکر کردن که اینا رو میخوان حالا جمع کنن، مثلا خطکشی کنن، درستش کنن، یک کتاب درستی طبق نظر همه. عبارت شما این عبارت از پیغمبر شنیدی، ایشون هم میگه منم شنیدم، ایشون هم میگه منم شنیدم، خب مطمئن میشه آدم، اینو مینویسیم. هر چی مطمئنیم مینویسیم، یک کتاب مطمئن میشه از فرماشد پیغمبر. یا آتش افروخت، بفرمایید در همین مسجد النبی، یا آتش افروخت همه این نوشته ها رو سوزوندن. یعنی اسلام رو سوزوندن. ما فقط از اون بزرگواران سگانه چیز رو میشناسیم، جریان خانه رو، در رو، نمیدونم تو کوچه، اینا رو بلدیم، از بس که شنیدیم. اینا دردش برای حضرت زهرا بیشتر بود از درد پهلو. تمام زحمت پدرم رو به باد دادن، خیلی 10 دقیقه آتش افروختن، همه زحمات پیغمبرم پیغمبر رو، پدرم رو برباد دادن. از اسلام هیچیش نموند. توضیحات پیغمبر در مورد قرآن رو هیچیش نذاشتن باشه. مسئله از پیغمبر گفته آقا من رفتم مسئله پرسیدم. خودش تو کتاب خودش نوشته که من رفتم این مسئله رو از پیغمبر پرسیدم که الانم رو هست بعضیاش. پیغمبرم اینجوری جواب داد. نوشته تو کتابش. یاران پیغمبر آنچه که از پیغمبر شنیده، حالا خودش پرسیده شنیده یا یک کسی دیگه داشته این پرسیده و این شنیده نوشته، یا اینکه پیغمبر سر منبر گفته بر مردم، نه همه از بین رفت. بعدش چی اومد جاش؟ خیلی مهمه ها. یه رفیقی داشت، خلیفه دوم، راهب نصرانی. میدونی راهب یعنی چی؟ امروز هم دارن تقریبا مثل طلبه های خودمون که اومده توی یک دیری اینجا ریاضت میکشه، درس میخونه. این راهب نصرانی اومده بود زمان پیغمبر یه دزدی بزرگ کرده بود، برای اینکه گرفتار نشه اومده بود مسلمون شده بود. این در زمان خلیفه دوم سخنران قبل از امام جمعه بود. نماز جمعه میخونن، ایشون یک ساعت قبلش سخنرانی میکنه بر مردم، مسائل دینی میگه. اون که بله، نه همون اطلاعاتی که از تورات داشتن کافی بود. ابو هریره علیه السلام شاگرد ایشون بود، یا آقای دیگه هم بود که اون رئیس علمای نصرانی، رئیس علمای یهود بود به نام کعب الاحبار. کعب الاحبار، حبر یعنی عالم. این کعب الاحبار رئیس علمای یهوده، از یمن اومده بود به مدینه، اینجا مسلمان شد ظاهرن و از اینجا میخواست بره به همین سرزمین مقدس، اونجا زندگی کنه. حضرت خلیفه از ایشون خواهش کرد شما اینجا بمانید. ماند و مرجع تقلید مسلمان شد. من داستانشو براتون عرض کردم یه وقت یا نه. ایشون نشسته بود، خلیفه بود، مثلا چند نفر آدم دیگه هم بودن، امیرالمومنین هم بود تو مسجد. یکی از اون مسلمان ها به خلیفه عرض کرد که یا امیرالمومنین، خلیفه از زمان خلیفه دوم اسمش شد یا امیرالمومنین. یا امیرالمومنین از این کعب بپرس، خدای متعال قبل از اینکه عرش رو خلق کنه روی چی نشسته بود؟ اینجا باید بیشینه خسته نشه. قبل از اینکه عرش الرحمن علی العرش استوا، خدای رحمان بر عرش نشسته است. خب قبل از اینکه عرش رو خلق کنه چی بود؟ یه سنگی هست در بیت المقدس بین زمین و آسمون، این معلق بوده. بعدم یه کسانی اومدن و ترسیدن، زیر چهار تا ستون گذاشتن، هنوزم هست. گفتش که خوب دقت کنید، حرف کعب الاحبار رئیس علما یهوده، حرف اسلام نیست، حرف خدا پیغمبر نیست. گفتش که آقا خدای متعال روی این سنگ نشسته بود و بعد اینو دو نیمه کرد، دو قسمت کرد. قسمتش فرستاده به زمین که الان در بیت المقدسه، با یه تیکش هم عرشش رو ساخت، اون تیکه دیگه سنگ عرش رو ساخت. و ببخشید، آب دهان انداخت، آبها رو، دریاها رو خلق کرد، عرش رو، عبارت قرآن داره مکان عرش رو علی الماء، عرش خدا بر آب است. حالا آب یعنی چی؟ اون یه داستان دیگه ای داره. این همین آب معمولی گفت و اینم از آب دهان خدای متعال درست شده، این آب دریاها. عرشش روی این دریاها گذاشته، رو اون نشسته. بعدم میگن که خب چون بزرگترین مخلوق، الله اکبر، یه مقداری از بدنش از این ور این صندلی که نشسته زده بیرون، یه مقدارم از این ور زده بیرون، یعنی به اندازه اون صندلیش نیست، یه کمی بزرگتره. از طرف آسمان هم که دیگه معلوم نیست تا کجاست نشستنش، نشیمنش به این صندلیه. دست راستش یه کمی بیشتره، دست چپش هم یه کم بیشتره، از طرف آسمان هم تا بی نهایت. حرفای خرافات یهود و نصارا. امیرالمومنین خیلی غضبناک شد، برخاست و اعلام بیزاری کرد، اعلام کرد. خلیفه دید بد شد امیرالمومنین مجلس اون رو اینجوری شکسته، بد شد. گفت یا ابوالحسن شما بفرمایید بگید که داستان چیه. ایشون نشستن و فرمودن که بابا اینا کتاباشون رو تحریف کردن، خدا جسمانی ما نداریم، اینا تحریف شده است. باید امام مقابل کجیها و نادرستی هایی که بالخصوص به دین نسبت میدن، هر کجی و نادرستی رو مقابله میکنند، بالخصوص اونایی که به دین نسبت داده می شود، مثل نماز دو رکعتی رو چهار رکعتی خوندن، من باید وایسه. اینا بعد یه جریان جدیدی، ببین این مسلمان های بیچاره قبلا در زمان پیغمبر گرسنگی کشیده بودن، بی نونی کشیده بودن، مثلا بی آبی کشیده بودن، جنگ رفته بودن، شمشیر خورده بودن، برادرشون کشته شده بود، همش زمان پیغمبر در عذاب بودن. حالا در زمان خلیفه دوم چی شده؟ از در و دیوار عالم براشون پول ریخته، به اندازه ای که اصلا اینا نمیتونستن بشمرن. یعنی شب که مثلا این مسلمان میره خونشون، دامنش رو باز میکنه، جواهر میریزه رو زمین. خیلی به این خلیفه معتقد شدن در طول زمان. و الان یه چیز جدیدم درست شده، اعتقاد زیاده به خلیفه. اینو از زمان امیرالمؤمنین امام داره با این مبارزه میکنه. ببینید وقتی امیرالمؤمنین میخواستن باهاش در بعد از وفات خلیفه دوم، ایشون دستور داد یه مجلس مشاوره درست کنن، 6 نفر آدمای بزرگترا رو گذاشتن این تو که اینا مشورت کنن، یکیشو از یه نفر از میون خودشون انتخاب کنن به عنوان خلیفه بعد. امیرالمومنین چیکار کنه؟ مجبور شد تو اون مجلس شرکت کنه. البته یه سخنرانی مفصلی اونجا کرده، دونه دونه از اینا بله گرفته. یادتون نیست اون روز پیغمبر اینجور 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 درباره من گفت، اینجور اینجور درباره بچه هاش گفت، اینجور اینجور در مورد قرآن گفت، مثلا همه چیزایی که لازم بود اینا گفتن بله. اما دقت کن، اونجا به ایشون پیشنهاد کردن که شما اگه خلیفه شدی به قرآن عمل کن، به سنت پیغمبر عمل کن، همین نماز روزه ها رو همینجوری که تا حالا از پیغمبر ما یاد گرفتیم میخونیم همینجور عمل کن، و به سیره و روش دو خلیفه قبلی هم عمل کن. ایشون فرمود که وقتی قرآن و سنت پیغمبر هست، آدم دیگه به چیز دیگه احتیاج نداره. اون بنده خدا به عثمان پیشنهاد کرد، پیشنهاد عثمان پذیرفت، عثمان شد خلیفه. از اینجا مقابله کرد ایشون با این زیاد و کم، کم و زیاد کردن های اسلام. دونید قلعه های خیبر 7 تا 8 تا بود، دوتاش به صلح به اسلام آمد و این مقداری هم از زمین های یهودی های داخل مدینه، اینا انفاله، انفال در اختیار اموالیست، دقت انفال اموالیست که در اختیار پیغمبر ایشون مشخص میکنه. مال پیغمبر از باب اینکه اون میتونه هر جوری که خودش مصلحت میدونه مصرف کنه، خب برای اسلام مصرف میکنه، برای فقرا مصرف میکنه، به تازه واردام میده، مثلا کسی خونه نداره خونه بهش میده، از اینجوری ها. کل اینا رو مصادره کردن. آها بخشی، یه بخشیش هم مال ذوی الحقوق، ذوی القرباست، ببخشی ذوی القربا. انما الانفال لله و رسول، مقدارش مال خداست، یعنی در راه خدا باید مصرف بشه. مقدارش مال پیغمبر، یک سهم پیغمبر خودش داره، بعد یک سهم ذوی القربا دارن، یعنی خویشاوندان پیغمبر. اینا رو همه رو پس گرفتن برخلاف حکم قرآن. عمل پیامبر حکم قرآن که اینا رو داده بود به ذوی القربای خودش. قرآن فرموده سهم دارن ذوی القربا در انفال، در خمس سهم دارن، در خمس ذوی القربا سهم دارن دیگه. همه رو پس گرفتن، همه رو. امام خواست در زمان حکومت خودش اولا این روش رو، روش های من درآوردی خلفا رو خط کشید، من اینا رو قبول ندارم، من اینا رو قبول ندارم، به اینا عمل نمی کنم، اونام نخواستمش. بعدها که خلیفه شد، مثلا ظاهرن حاکم شد، اون کسانی که پول بهشون رسیده بود مفصل، بهشون پیغام دادن که آقا به این اموالی که به ما رسیده دست نزن، به این کار نداشته باش. یکی کشندگان عثمان رو شما قصاص کن، اگه اینجوری کنی ما میمونیم، وگرنه میریم پیش معاویه، که بلند شدن رفتن پیش معاویه، مجموعه بنی امیه که اینجا بودن تو مدینه زندگی میکردن دیگه، بخشی از بنی امیه. اینایی که خوب خورده بودن زمان عثمان خورده بودن اموال مسلمونا رو و بخشش ها بخشش میکرد. 100,000 درهم به حکم داد. امر آس پسر حکمه. این وقتی پیغمبر تبعیدش کرده بود به طائف، وقتی و زمان خلیفه سوم اینشون برش گردوند، این اومد یه بزغاله دستش بود، یه لباس پاره تنش بود، رفت تو خانه خلیفه، اومد بیرون، یه لباس خز تنش بود، 100,000 درهم هم پول نقد همراهش بود. همونجا 100,000 درهم از کجا؟ از بیت المال. اینجوری میکرد عثمان، بذر بخشش میکرد. حالا پیغمبر چی باید امیرالمومنین با این حرفا مخالفت کنه دیگه؟ باهاش همراه نشدن. طلحه و زبیر پول گرفته بودن مفصل، اومدن خدمت امیرالمومنین. حضرت ورقه نوشت: حکومت کوفه با تو، حکومت بصره با تو. خیلی خوشحال شدن و تشکر کردن و بعد فرمود که نوشته رو بده. پیغمبر فرموده کسی که بهش یه مقامی میرسه خیلی خوشحال میشه، به این مقام ندین. یعنی معلوم میشه یه جای چریدن و غارت کردن پیدا کرده، ندین بهش. پس گرفت، اینا رفتن جنگ جمل رو درست کردن علیه امیرالمومنین. خب عرض کردم که در اثر اون بذل و بخشش های فراوانی که خلفا کرده بودن، مقام خلافت خیلی قوت یافت، اعتبار یافت. اصلا پیغمبر چه آورده بر این مردم؟ گرسنگی آورده، جنگ آورده، مثلا سختی آورده. شیب ابی طالب اگه یادتون باشه 3 سال اینا گرسنگی کشیدن، بیچارگی کشیدن مسلمونا. اینا رو پیغمبر آورده، اما این خلیفه از اولی که اومده طلا آورده و جواهر آورده. معاویه یه غذایی میخورد گفتن مزیره، مثلا باید 100 تا گنجیش سر ببرن، مغزشو در بیارن، با عسل و نم با چی و چی و چی قاطی کنن. این شد بهترین نوع غذای معاویه. خیلی علاقمند بود و ابو هریره هم خیلی به این علاقمند بود، میرفت خدمت ایشون، سر سفره ایشون. خب به این آدم هرچی بگی گوش میکنه دیگه. پس باید امیرالمومنین با این قداست و اعتباری که خلفا پیدا کردند، دروغی نادرست به دور از حقیقت قدرت پیدا کردند، با این مخالفت کنه، مبارزه کنه و کرد. بعد امام حسن علیه السلام همین کارو کرد. بعدم امام حسین رفت به جنگ خلیفه یزید برای شکستن این بوتی که حالا درست شده به عنوان خلیفه. خب با شهادت امام حسین علیه السلام بوت خلافت شکست. مردم لعنت کردن، ما تا دیروز صلوات میفرستن برای خلیفه، حالا امروز لعنتش کردن. بازم علیه شور مردم شام که نونشونو معاویه داده تو دهنشون گذاشته، مثلا بهترین ثروت قدرت مثلا نعمت رو بهشون داده، اینا گریه کردن برای حضرت زین العابدین وقتی که سخنرانی کرد حضرت زین العابدین در مسجد شام. میدونین دیگه یا نمیدونین؟ فرمود که اجازه میدی من برم روی این تخته ها؟ رفت بالا و اینم پیش خودش با رفقاش گفت این پایین نمیاد مگر این که خانواده ما رو لجنمال میکنه کرد. وسط منبر، وسط صحبت حضرت زین العابدین، این گفت از اون بگین. خلیفه گفت از اون بگو. از اون گفت گفت این پیامبری که اینجا نام میبرین شهادت دیدی به پیغمبرش، این پدر بزرگ تو یا پدر بزرگ منه؟ اگه پدر بزرگ منه پسرشو چرا کشتی؟ واقعا مشکل پیدا کرد یزید از همین سخنرانی ها، از همین سخنرانی. سلام الله علیه. حضرت زین العابدین خیلی حق دارن بر اسلام، خیلی بر ما و بر اسلام، بر باقی ماندن اسلام. این نمازی که شما میخونید، این روزه‌ای که میگیرید، این حجی که میرید، به برکت، یه مقدارش به برکت ایشونه. بعد حضرت زین العابدین بعد از امام حسین، حضرت زین العابدین علیه السلام اینقدر رفتار خوب کرد با مردم که اون دشمنیایی که معاویه تبلیغ کرده بود که علی اینجور دشمن خدا و رسول است، این خانواده مثلا چجورن، همه آثار اونو از بین برد رفتار حضرت زین العابدین علیه السلام. حالا این یه وقتی باز باید مجزا صحبت کنیم. زمان حضرت باقر و صادق جو آماده شد برای اینکه مردم مراجعه کنن به امام باقر و صادق. الان دینی که ما داریم از دست شاگردان امام باقر و صادق به دست ما رسیده. یه نفرشون هست به نام محمد ابن مسلم ثقفی که خیلی مرد بزرگی بوده، خیلی مرد بزرگی بوده. چون میگه من 30,000 حدیث از امام باقر شنیدم، اون روزی که داره این حرف میزنه 16,000 حدیث از حضرت صادق شنیدم، یعنی 46,000 حدیث. الان مهمترین کتاب ما وسائل الشیعه 35,000 حدیث توشه. وقت اینا این حدیث ها کنشیدن کتاب شده، این کتابو به شاگردش درس داده، اون به شاگردش درس داده، اون به شاگردش درس داده، تا رسیده به کلینی توی کافی 16,000 حدیثه. زجر و زحمت کشیدن. حالا زمان امام صادق زمان خلافت کیه؟ منصور دوانقی است. منصور چه جور آدمی است؟ یکی از نواهای حضرت امام حسن علیه السلام اسمش محمد دیباجه. این انقدر زیبا بود، حضرت مجتبی زیبایی رو از جدش به ارث برده بود، این انقدر زیبا بود، از نواده های از فرزندان حضرت مجتبی، نواده های حضرت مجتبی، که مردم مثلا به اصطلاح امروز ما میدن بلیت میگرفتن بیان بشینن یه دقیقه، 10 دقیقه، 20 دقیقه بشینن جلویشون نگاش کنن. انقدر اینو آوردن توی دربار منصور، گفت محمد دیباج تویی؟ گفت بله. گفت یه جوری میکشمت که توی تاریخ بماند. همونجا دستور داد بنا اومد یه ستون ساختن، شنو گذاشتن لای ستون، سرش هم آوردن، زدن زنده به گور کردند. این یکی یه جور آدم جلادی بود، یه جور جلادی بود منصور. یه کلید گذاشت وقتی که میخواست بمیره اواخر عمرش، پسرش مهدی خلیفه، اسمش مهدیه، این در طرف ری بود مثلا، خب نبود پیش خود خلیفه. ایشون یه کلیدی دست زن خودش داد که وقتی پسرت اومد این کلیدو بده به اون، برم ببینم. یه زیرزمینی توی قصر ما هست، چون شهر بغدادو منصور ساخت، یه قصر خاصی هم برای خودش ساخت، زیرزمین مفصلی اون قصر داشت، یه راه پنهانی داشت به بیرون شهر که اگه وقت اینجا محاصره شد بتونه از اون راه این فرار کنه. این کلیدو بده دست پسرم، برن این زیرزمین رو ببینن. وقتی که مهدی اومد، از مسافرتش اومد، با زنش دوتایی، شاید احتمالا دست عروسش داد، الان یادم رفته، دست زن خودش یا دست عروسش داد، این کلیدو بریم ببینید. رفتن تو زیر زمین، در رو باز کردن، دن همینطور جنازه خوابیده. رو این نوشته که این کی پسر کی پسر امام حسن، این کی پسر کی پسر کی پسر امام حسین، مثلا همه از بنی هاشم فرزندان ائمه. کشتن، اینجا گذاشتن روی سینه شون یه پلاک گذاشتن که این کیه. حال این آقای مهدی خلیفه کنونیه حالش به هم خورد، بد شد، بنظرم دستور داد که خراب کنن و اونها هم اونجا مدفون بشن یا درشو بست. اینم دارم همیشیست، یه همچی خونخاری بود منصور. حالا امام صادق باید دینو که حضرت زین العابدین راه رو باز کرده، مردم علاقمند شدن به این خاندان، از بس کی کرامت از ایشون دیدن، از بس کرامت دیدن. شب صورتشو میبست، یه بار غذای چند روزه، نون و خرما و مثلا این حرفا رو دوشش میگذاشت، میرفت محله فقرا، فقرا خابیده بودن، یا میرفت در خونه فقرا، اونا منتظر بودن که کی ایشون میاد، تا دوی بعد از نصف شب ایشون میاد. بعدم دیدن که دو شب نیامده، بعد خبر وفات حضرت زین العابدین رسید، فهمیدن که هرچی بهشون زندگیشون میرسیده، نون میرسیده، پول میرسیده، خرجشون میرسیده، از طرف حضرت زین العابدین علیه خیلی کرامت های اخلاقی، رفتار خوب. حالا اون محبت رو ایشون در میان مردم ایجاد کرده و حالا اینا میان خدمت حضرت باقر و صادق، برای اولین بار میان. از امام حسین احتمالا گفتم که دو تا دونه حدیث مونده، یعنی کسی مثلا در خونه امام حسین نمیرفته مسئله دینش رو بپرسه، اونو به عنوانه میدونستن نوی پیغمبره، هم دینشون میرفتن از چی؟ از کعب الاحبار میپرسیدن، از ابو هریره میپرسیدن. ابو هریره 5300 تا حدیث موجود اینه الان هست، از ایشون باقی مونده. بخشیش رو از کعب الاحبار یاد گرفته، بخشیش رو از کجا یاد گرفته؟ تا پس دوران امام صادق و امام باقر دوران است که باید دین صحیح به دست مردم برسه. ایشون هم شاگرد تربیت کرده. چه شاگردایی؟ یکیش همین محمد ابن مسلم بود که عرض کردم، گفت 30,000 حدیث 20-30 کتاب میشه. مثلا یک کتاب داشته در مورد نماز، یک کتاب داشته در مورد روزه، یک کتاب داشته در مورد حج، هرچی مسئله خود امام فرموده یا ایشون سوال کرده، این تو ثبت کرده، اینا درس داده شده. عرض کردم درس داده ایشون برای شاگردانش، شاگردا برای شاگردا، تا رسیده به کلینی صاحب کافی. ما دینمون رو اینجوری، یعنی فقهای ما، مراجع ما به این کتاب مراجعه میکنن، طبقش فتوا میدن. همه فتواها بر اساس همین کتاب هاست. خب در زمان چه خلیفه‌ای؟ خونخوارترین خلیفه، خیلی جور بدی خونخوار بود، منصور. بعدم حضرت موسی بن جعفر و حضرت رضا علیه السلام، اونا هر کدوم یه وظیفه دیگه ای داشتن، کار دیگه کردن. کارهای اولیه رو امام باقر و امام صادق کردن، شاگردای درجه اول تربیت کردند. و اصلا شما اینو بدونید که هر مکتبی بخواد بمانه باید شاگرد داشته باشه مکتب. اون گفتیم مرحوم علامه طباطبایی چرا هنوزم زنده است؟ هنوزم هست، یه کتاب المیزان داره، شاگرد داره، آقای جوادی، آقای حسنزاده، آقای مصباح رضوان الله علیه و یه مجموعه ای. اینا درس ایشون بودن، تربیت ایشون رو دیدن، رفتار و اعمال پاکیزه. و آقا خیلی این مرد متواضع بود. وقتی میخواستم برن با شاگرد و با 5-6 نفر شاگردان میخواستم برن مثلا دیدن آیت الله میلانی در مشهد، از دم در خونه که میخواستم برن تو، ایشون زود میرفت تو. در اتاق میخواستم برن تو که آره اونجا مردم نشستن، آقایون و علما نشستن، خود آیت الله میلانی نشسته، گفت میفرمود که من خوب اونجا من جلو رفتم، حالا حق به شماست که برین جلو. همه شاگرداش میفرستاد جلو، خودش دنبال میرفت. ما شبا میرفتیم نماز آقای میلانی در مشهد تو همین صحنه آزادی. ایشون صف هفتم هشتم نشسته بود، میرفتیم گیرش میوردیم، بعد از نماز خدمتش میشستیم و سوال میکردیم. یه رو 20 دقیقه ایشون میشست که کمی هجوم زائرا به حرم سبک بشه، بعد بلند میشد میرفت حرم. ما از خدا خواسته خدمتشون میشستیم، ازشون سوال میکردیم. گفتن ایشون توی مجلسی نشسته بود، دو نفرم دیگه بودن. اون آقا به این آقا گفت، اون دو نفر گفت آقا یک کتابی در اومده تازگی برام تفسیر المیزان، این آقا اینقدر مشکل داره، اینقدر بده. هی این آقا به اون سیخونک میزد که بابا صاحبش اینجا نشسته. اون نمیفهمید، میگفت حرفشو. بعد آخرش که فهمید آقا خیلی ببخشید، معذرت میخوام، من نمیدونستم شما اینجا تشریف دارید. آقا گفتش که هیچ مانعی نداره، هیچ مانعی نداره. یعنی 100 تا مثلا با کمی فحش شنیده هیچ مانعی نداره، حلال کردم من، برین. یه دانشجو تو حرم حضرت رضا علیه السلام رسید خدمت آقای مصباح همین سالای اخیر، بعد به ایشون عرض کرد که آقا ببخشید من دانشگاه بودم و اون وقت جو علیه شما خیلی بود، من خیلی پشت سر شما حرف زدم و کار کردم. ایشون فرمود که من از شما معذرت میخوام. آقای مصباح گفت من از شما معذرت میخوام، ببخشید من با آشنام شما به زحمت بیفتی. حلال که حلاله، خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه. خب میدونید اولین شاد جز اولین کسانی که حوادث کربلا رو نقل کردن حضرت باقر علیه السلام که در کربلا حضور داشت، یعنی 4 سالشون بود ایشون، همه زجر و شکنجه ها و قتل عامه رو دیده، به چشم خودش دیده. میگفتن مثلا به حضرت زین العابدین آقا چرا اینقدر گریه میکنی؟ خودم دیدم، خودم دیدم پدرمو. حالا حضرت زینب هم میگن وقتی که آمد به کربلا در مثلا در 40 زنهای بنی اسد مثلا جمع شدن دورشون شاید، و ایشون شروع کرد به توضیح دادن. برادرم ابوالفضل اینجوری، پسر برادرم علی اصغر اینجوری شد. ماها رو اینجوری اسیر کردن. برادرزادم حضرت زین العابدین حالا تا این در این سفر همراهشون بود دیگه، اینجوری بردن، اینجور زنجیر پا رو از زیر شکم شتر دوتا پاها رو با هم زنجیر بستن کهشون از بالای شتر نیفته، چون گذاشتن رو شطورشون نتونست خودشو نگه داره، اینقدر ضعیف شده بود، مریضی اینقدر اثر کرده بود که ایشون نمیتونست خودشو نگه داره روی شطور، افتاد روی زمین. حالا مجبور شدن که پا رو زنجیر کنن یا با طناب ببندن. که توی سفرم که میدونید که قل زنجیر، قل جامعه، یعنی یه آهنی بود که باز می شد، رو گردن بسته می شد و زنجیر بهش می افتاد. ایشون رو اینجور قول جامعه کرده اند. اما حضرت صادق علیه السلام دیگه به اون دوره ها نرسیده که سم می دن. عصر بنی عباس اینا دشمنن، اما دشمنی هستن که پنهون میکنن دشمنیشونو. با سم امام رو مسموم کردن. اون کسی که آمده بود بالای سر ایشون برای عیادت گفت از این بدن مثل که هیچ چیش نمونده بود، فقط جمجمه که روی بیرون از لحاف بود جمجمه دیده میشد، بقیه بدن حضرت مثل که آب آب شده. بعد فرمود که قوم قشا رو جمع کنید. همه قوم قشا رو جمع کردن، یه پول حسابی به اینا تقسیم فرمود. یکی از همونا علیه ایشون رفته بود پیش خلیفه شکایت کرده بود که یعنی اینجوری میکنه، اینجوری میکنه، اینجوری میکنه. حضرت به اونم پول حسابی دادن. بعد فرمودن که کسی که نماز رو کاهلی کند از شفاعت ما برخوردار نمیشه. کاهلی نمازا، نه نماز نخونه. البته فردا با احترام تمام ایشون رو تشییع کردم. بردن توی بقیع در کنار پدر بزرگوارش و جد بزرگوارش دفن کردن. خدا هممون رو نصیب کنه انشاءالله. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.